بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیلی، جلسه 13 15 مهر 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، بررسی کلام مرحوم شهید ثانی رو در جلسه قبل دنبال کردیم. عرض کردیم که روایات معتبر در بحث ما خیلی زیاده و به اون نحوی که ایشون بحث رو دنبال کردن نباید بحث رو دنبال کردن. شهید ثانی یه مطلبی داره که من اون رو به اختصار اشاره میکنم، بحث مفصلی داره. ایشون میفرمایند که در اخبار مسئله فقط یک خبر صحیح داریم، اونم خبر زراره است و خبر زرارم یک زیلی داره که مشهور به این زیل فتوا ندادن. در زیل این روایت این هست که مرگ، اگر مرد قبل از دخول از دنیا بره و زن نصف مهر رو مالک هست، خب مشهور مرگ رو منصف نمی دانند، میگن باعث نمیشه که نصف مهر برگرده به شوهر، اینجور نمی دونن. خب این زیل که انه باعث میشه که ما به صدر هم نتوانیم تمسک کنیم. خب این کلام ایشون وابسته به بحثی است در مورد تبعیض در حجیت در روایات، آیا اگر قطعی از روایت از حجیت بیفته. حالا اون بحثاشو کار ندارم، حالا فرض ما داریم میکنیم که این مطلب رو بپذیریم که مرگ منصف نیست، با اون بحثش خودش در جای خودش خیلی بحث مفصلی داره. با پذیرش این مبنا، آیا تبعیض در حجیت باید قائل بشیم یا نه؟ قطعه از روایت اگر حجیت افتاد، بقیه روایت هم از حجیت میفته. ما در بحث خودشون مفصل اشاره کردیم به این نکته که تبعیض در حجیت و عدم تبعیض در حجیت وابسته به این هست که اون نکته‌ای که اون قطعه رو از حجیت انداخته، اون نکته به سایر قطعات رو هم تسری پیدا میکنه یا تسری پیدا نمیکنه. مثلا عرض کنم خدمت شما، گاهی اوقات اون یه قطعه ای از روایت ظهور امر در وجوب بوده، ما ظهور امر در وجوب رو حمله بر استحباب کردیم، حمله بر استحباب میخوایم بگیم که کنه در مقام بیان یک حکم اخلاقی بوده. خب چه بسا ممکنه ما بگیم این که در مقام بیان حکم اخلاقی بوده، کل روایت یک مقام بیشتر نداره. این که بگیم مثلا صدر روایت در مقام بیان حکم فقهی بوده، ذیل روایت در مقام بیان حکم اخلاقی بوده، مثلا بعیده. بنابراین صدر رو هم در ظهورش در وجوب از بین میره. گاهی اوقات ممکنه نه، فرض کنید ما میگیم ذیل قابل پذیرش نیست، میگیم راوی اشتباه کرده. خب حالا راوی در ذیل اشتباه کرده، آیا این باعث میشه بگیم صدرم اشتباه کرده؟ نه، دو مطلب مختلف هستن. مثلا در همین بحث ما یکی از وجوهی که مرحوم شیخ تو تهذیب داره در مورد همین روایاتی که این روایات خیلی زیادی داریم که مرگ منصفه، شیخ میگه اینا اشتباه کردن، مثلا مرگ با طلاق قاطی کردن، امثال اینها رواات. خب حالا روات در ذیل روایت، من حالا بحثشو نمیخوام الان دنبال کنم، بحث من اینه که حالا روات در ذیل اشتباه کردن، این منافات با این نداره، یعنی ملازمه با این نداره که در صدر هم اشتباه کرده باشن. نمیدونم اگر ذیل تقیه‌ای بود آیا تقیه‌ای بودن سیل به صد سرایت میکنه؟ اینا همه تابع این بحث کلی هست که اون نکته‌ای که منشأ عدم اعتبار ذیل شده، آیا نکته به صدر هم سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه، که خب خیلی تفصیلات زیادی داره که باید اون بحث مفصل دید که ما اینکه ذیل روایت رو بهش تمسک نمیکنیم به چه جهت تمسک نمیکنیم، چیکارش میکنیم؟ اینکه روایت میگه که مرگ منصفه، چجوری مش میکنیم؟ حالا ببینیم این آیا نکتهش با صدر مشترک است، با صدر مشترک نیست. خب اون یه بر تمام. اینجا ما محصل عرض ما تا اینجا این بود که به نظر میرسه که دخول حکم ظاهری برای این هست که دخول انجام شده، و این حکم ظاهری هم معناش این نیست که فقط در بحث تنازعه، نه، این حکم ظاهری باعث میشه که جای مدعی و منکر عوض بشه. اینجا دو نکته باید در تکمیل عرایض سابق عرض کنم. یک نکته اینه که از بعضی روایات استفاده میشه که اینکه دخول باعث اینکه به اصطلاح اینکه خلوت اماریت بر دخول داره و امثال اینها، این در جایی هست که نشه تحقیق کرد که دخول انجام شده یا نشده، ولی در مورد بکر که مثلا میشه تحقیق کرد و باید تحقیق کرد، زنهایی هستن که میتونن تشخیص بدن که این دخول انجام شده تا دخول انجام نشه، حتی در وقتی در دوبار هم قابل تشخیصه، اینجور نیست که قابل تشخیص نباشه، پزشکان براشون خیلی راحت هست تشخیص این که انجام شده یا انجام نشده، نحوه به اصطلاح وضعیت زن به گونه‌ای هست که قابل تشخیص هست این مطلب. خب این به وسیله زنهای ثقه میشه قابل تشخیص هست که این دخول انجام شده یا دخول نشده. این حالا روایتش هم میخونم. نکته دیگه ای که اینجا هست، ما عرض میکردیم که این مطلب مربوط به باب تنازع نیست، یه روایتی از صریحاً این مطلب درش وارد شده، من قبلا این روایت ندیده بودم، بعد روایت دیدم گفتم تعجب کردم چرا این روایت رو آیون نیوردن در این بحث، در حال که روایت روشنی هست در بحث، و مرحوم شهید ثانی که می‌فرماید یک روایت صحیح داریم، این روایت صحیح السند واضحی هست، روایت صحیحه ابی حمزه 38885. روایت این هست: در کافی دو تا سند داره، عدت من اصحاب نان سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد. حالا اون سند اولش به خاطر سهل ابن زیاد ممکنه کسی درش مناقشه کنه، ولی سند دومش که محمد ابن یحیی و احمد محمد العطار احمد محمد ابن یسار، اون خب هیچ بحثی نیست. عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی حمزه، که ابی حمزه سومالیه، قال سمعت ابو جعفر علیه السلام. روایت از جهت سندی معتبر هست بدون اشکال. سمعت ابو جعفر علیه السلام یقول اذا تزوج الرجل المرأة الصیب التي قد تزوجت قد تزوجت زوجن غیره، زن سیبی که قبلا اگر ازدواج کرده باشه، فزعمت انه زعمت یعنی قالت فزعمت انه لم یقربها منذ دخل بها، تا وقتی که از وقتی که دخل بها که اینجا لم یقربها پیداست که مراد این است که خلوت صورت گرفته، میگه از وقتی که خلوت صورت گرفته مقاربت و مباشرتی صورت نگرفته. میگه فإن القول فی ذلك قول الرجل و علیه ان یحلف بالله لقد جامعها. اینجا مرد منکر تلقی میشه، باید حلف بخوره که قسم بخوره که لم یقربها، لأنها المدعیه، زن مدعیه، مرد منکر هست. خب این صریحا ذیلش هم همون مطلبی است که در مورد جایی که میشه تحقیق کرد. قال فإن تزوجها وهي بكر فزعمت انه لم يصل الیها، در هنگام ازدواج بکر بوده و فزعمت انه لم يصل الیها، میگه که نه مقاربتی انجام نشده. فإن مثل هذا تعرف النساء فلینظر الیها من یوسق بهی من هنه، زنهای مورد اعتماد نگاه میکنن. فإذا ذکرت انها عذرا، اگر گفتن نه هنوز بکره، فعل الامام ان یعجله سنتن یا سنتن واحده، فإن وصل الیها و الا فرق بینها و اعطیت نصف الصداق ولا عدت علیها، اگر نه به اصطلاح فرق بینه ما و چون دخولی انجام نشده نصف صداق انجام میشه، ولا عدت علیها، عده هم نداره، چون خلوت عرض کنم به تنهایی کافی نیست، باید دخول انجام شده باشه، اینم که دخول انجام نشده. بله ولو حرام باشه اینجا جایزه، به دلیل ضرورتی که وجود داره جایزه. بله بله اینجا ضرورتی که هست اینجا جایزه دیگه. نه این اینا بحث حکم قاضیه دیگه، بحث تنازع دیگه. بحث اول این هست که اون بحثی که قبلا داشتیم که صاحب مرحوم علامه حلی در مختلف توضیح میدادن که مرد اینجا منکر حساب میشه با خلوت، اگر مرد مدعی دخول هست زن منکر دخول هست، زنی که منکر دخول هست مدعی تلقی میشه، به دلیل همون نکته ای که زن در واقع مخالف ظاهر داره ادعا میکنه، ادعای مخالف ظاهر میشه اون زن میشه مدعی و مرد. عرض کردم این بیانیه که این طریقیتی که اینجا هست طریقیت به معنای این نیست که جانشین بیانیه میشه، ما همین مطلب عرض میکردیم که ذاتاً مستبعد هست که ما قائل به این بشیم که نفس خلوت باعث بشه که قول کسی که مدعی دخول هست بدون یمین هم پذیرفته بشه، نه اون خیلی مستبعده. این روایت هم صریحه در اون مطلبه، خیلی صریح و این توش هم نخوابیده، شبیه این روایت روایت دیگه در مورد انین هست، ولی این روایت توش انین هم نداره، در مورد انین این بحثا شبیه این که به اصطلاح زن مدعیه که مرد انینه مرد منکره، میگن بررسیده انواع اقسام راه حلایی که در مورد این که چه شکلی تشخیص بدیم که انین نیست یا انین هست و اینا تو روایات وارد شده. حالا اون روایت انین رو من بهش کار ندارم، این روایت هیچ صحبت انین و اینام نیست، زن میگه شوهر مقاربت نکرده از وقتی که خلوت صورت گرفته، امام علیه السلام میفرمایند که زن مدعیه مرد منکره. حالا زن که بیانم نمیتونه به یه معنا شاید اقامه کنه، ولی مهم نیست حالا بیانه بتونه اقامه کنه یا نتونه اقامه کنه، به هر حال مرد اینجا منکر تلقی میشه، مرد که منکر تلقی میشه با قسم قولش ثابت میشه، اینجا مرد منکر تلقی شده. همون مطلبی که مرحوم علامه حلی توضیح میده کلام شیخ طوسی، این تو تهذیب هم هست که همین تو تهذیب مرحوم شیخ این آورده، نشانگر این هست که همون مطلبی که ایشون به شیخ طوسی نسبت میده که شیخ هم با یمین میخواد بگه، همینم هم اثبات میکنه همون مطلبی که مرحوم علامه حلی فرموده.
یعنی یمین
ما منوسقه
ندارین یا مثلا
نه با در مورد چیز که نمیشه سید
در
بک خب میشه تحقیق کرد، اما سیب حالا تحقیق بشه این فوقش میشه فهمید که این از راه هست یا از راه نیست، اما به چه وسیلهی این عذرش برطرف شده واسه این شوهر، شوهر قبلی همسایینا که نمیشه تشخیص داد که. حالا اگر نمیدونم الان روشهایی وجود داره که تشخیص داده بشه که این به هر حال مقاربت وسیله این شوهر انجام، اگر یا روشهای اطمینان بخشی وجود داشته باشه که بشه تشخیص داده بشه که به وسیله همین شوهر مقاربت انجام شده، اونم اشکال نداره این روایت فرض چیزها در صورتی است که امکان پذیر نباشه به روش های اطمینان بخش. چی؟
پزشکی قانونی بود، پزشکی قانونی بود. گفت الان میشه برای هر کسی چه
بشه سعیه و حتی شخصشو میشه معین کرد. بله خب اگر بشه شخصشو معین کرد خب اب نداره، اگر روش اطمینان بخشی باشه برای تعیین شخص اون مبحثی نداره. نه توش هیچ حتی اندین نداره اصلا از صد داره و این وصله نه فین وصله الیها یعنی و این قاره با بحث انین نیست، بحث خوشش نمیاد. آیا اوقات از جهت انین ممکن نباشه ولی از جهت روانی از این زن خوشش نمیاد، امکان درش هست ولی به دلیل خوش نیامدن نمیخواد هیچ وقت مقاربت کنه همسایه. به خصوص نکته ای که در انین هست، انین کسی هست که هیچ زنی رو نتونه مقاربت کنه. اگه زنی که کسی که خصوص این زن رو نتونه مقاربت کنه اون انین نیست. در مسحور هم تو روایتش هست، در بحث مسحور اینه که یه موقعی هست که نسبت به خصوص این زن اخذ انها، اون حکم مسحور رو نداره. یعنی ولی یه کسی هست که اصلا سحرش کردن اصلا نمیتونه مقاربت کنه، اون احکام مسحور و اینها رو داره و همسایه اینا، و الا مجرد این که نسبت به خصوص این زن نمیتواند اون احکام خاصه رو نداره. میگم فوقش اینه که این مثلا مسحور واقع شده نسبت به این زن نمیتواند مقاربت کنه، فوقش اینه. تا اونم نیست، نتونستن توش نیست. وصله الیها یعنی این که اگر دخول کرد مباشرت کرد، نه از جهت روانی جوری است که اصلا چندشش میشه بعضیش میاد امثاله اینا میگه خب حالا، ولی به هر حال نمیخواد احکام چیز رو هم بار کنه، احکام عدم دخول رو هم بار کنه. نه حالا اون باید بکر بودن سابقش مفروغانه تو این روایت تزوجها و یه بکر، هر دو طرف قبول دارن که این قبلا بکر بوده، اون بکر بودنش و علی تقدیر اگر نه اون زنی که مدعی هست که دخول نشده، اون زن به هر حال مدعی هست که قبلا هم بکر مدعی هست بکر هست و دخول نشده، اینجوری باید ادعاش اینه دیگه. ولی نه اثبات نمیخواد چون خود زن مدعیه که بکره دیگه، زن مدعیه که بکره و که میشه تحقیق کرد دیگه، زن که مدعی بکره بکریته خب تحقیق میکنم میگنم بکر نیست دیگه، حالا یا قبلا از بکریت افتاده باشه مهم نیست، اون چون ادعای زن این هست که اصلا قبلا که بکر بودم این آقام که با من مباشرتی نکرد اصلا بکر هستم.
زحمت رو به من ادعا و سبب رجوع به قاضی اگه بودیش که زحمت هم نبودم یا سکنه چرا زن میرمشه قاضی میگه شوهر به من نزدیک نکرد
دیگه، زن همچی ادعایی داره دیگه، میگه شوهر به مقاربت با این نکرده، بعد میگه مقاربت نکرده دیگه، همین مقاربت نکردم میگه بالاخره باید شوهر مقاربت بکنه دیگه، چهار ماه یه بار مقاربت کنه چی نکنه به هر حال همساله این.
خب از اول که من چهار ماه یه بار
نه به هر حال این طرف ادعا داره که مقاربتی انجام نشده است، حالا اگر طلاق مثلا طلاق باشه میخواد ادعا نگه نداره مثلا، اگر حالا به چه جهت یا تو روایت این مفروض نگرفته که طلاقی هم داده شده یا نشده، حالا فرض کنید که طلاق داده شده به خاطر طلاق این چیزی هست چی؟ حالا البته بس طلاق نیست دیگه، این مفروضش اینه که
دخول ابتدایی یه سال وقت داره، من اون 4 ماه نیست
دیگه. یعنی اگر به هر حال مرد مدعی هست که تا احکام چیز رو تا 1 سال برش بار میکنن، حالا اینه دیگه، این روایت توش بحث انینو عرض کردم، فوقش اینه که مسحوره دیگه، فوقش اینه که انین در نمیاد، مسحور از خصوص این مرأه است، مسحور از خصوص این مرأه احکام انین و اینا رو نداره. خب این بحث تمام. خب یه کلامی مرحوم آقای خونساری در ذیل بررسی کلام مرحوم صاحب جواهر داشتن. مرحوم صاحب جواهر فرموده بودن که مرحوم صاحب جواهر اصرار دارن بگن که دخول ما به نفسه سبب بر عده هست، دخول مرد با زن هم خودش دو تا سبب هست، سببین مستقلین هستند. چه حملی صورت گرفته باشه در صورتی که دخول نشده باشه، چه حملی صورت نگرفته باشه، حکم حمل و عدم حمل یکسان هست. و ایشون به مشهور نسبت داده شده که اینا گفتن که اگر حمل صورت گرفته باشه به وسیله این دخول، به وسیله مثلا به وسیله دخول ما هم صورت گرفته باشه عده داره، ولی اگر هم صورت نگرفته باشه عده نداره. خب به عموم اولات الاحمال تمسک شده. صاحب جواهر می فرمودن که اولات الاحمال در مقام بیان اصل عده نیست، در مقام بیان مقدار عده است، کمیت عده رو میخواد تعیین کنه، و چون در مقام بیان اصل عده نیست، برای این، برای اثبات اینکه در جایی که اگر شما قائل به این نباشید که نفس ورود ما عده میارد، در مورد حامل هم نمیتونید قائل بشید، به دلیل اینکه این اولات الاحمال میگه اون جایی که عده دارد عدهش به وضع حمل است. اما کجا عده داره؟ ممکنه عدهش در جایی باشه که دخول صورت گرفته باشه، مجرد ورود ما من دون دخولن اون منشأ عده نشده باشه. خب این کلام صاحب جواهر بود که قبلا هم نقل کردیم. مرحوم آقای خونساری ایشون میفهمند که درسته که این روایت، این آیه شریفه کنه در مقام بیان این جهت نیست، ولی با وجودی که در مقام بیان فروع مسئله هست، ما میتوانیم نسبت به اصل مسئله هم به این آیه شریفه تمسک کنیم. شاهدش اینه که من اون بحثای قبلیش همه گذشته، یه شاهدی مرحوم آقای خونساری آوردن که من شاهد رو میخوام بحث کنم. شاهدش اینه که در بعضی مواردی که دقیقا همین جوره که آیه در مقام بیان خصوصیات مسئله است و در مقام بیان اون جهت مورد بحث ما نیست، در روایات تمسک شده، در روایات تمسک شده. این مطلب رو مشابه همین اشکال رو تو که فرمایشات حاج آقا مطرح شده. حاج آقا می فرمودن که اکثر آیات قرآنی در مقام بیان خصوصیات نیست، رو همین جهت اطلاق برای اکثر آیات قرآن اطلاق لفظی ثابت نیست، چون شرط اطلاق اینه که متکلم در مقام بیان باشه. وقتی متکلم در مقام بیان، اقیم الصلاة در مقام بیان این نیست که شرایط نماز چیه، موانع نماز چیه، اجزای نماز چیه، اونا رو از جای دیگه باید استفاده کرد. این مثلا آت و زکات و مثلا اوفو بالعقود در مقام بیان این نیست که در لزوم وفا به عقد که یک حکم وضعیه چه چیزی شرط هست چه چیزی شرط نیست. خب بنابراین به این آیات نمیشه تمسک کرد. خب یه اشکال اینجا مطرح هست، اون اینه که روایات زیادی به این امثال اینا تمسک کردن. این چه شکلی میشه؟ حاج آقا میفرمایند که ما ولو اطلاق لفظی رو منکر هستیم، ولی یک اطلاق مقامی مجموع ادله اینجا وجود داره، ما به او تمسک میکنیم. اون اینه که ولو در این خصوص این آیه در مقام بیان نیست، ولی بالاخره متکلمی که یک حکمی رو جعل میکنه باید تا ظرف عمل بیان کنه که خصوصیات این حکم چیه. اگر تو ظرف عمل بیان نکرده باشه ازش اطلاق استفاده میشه که این حکم با به نحو مطلق جاری هست. خب این رو اینجوری جواب دادن. حالا در ما نحن فی بحث این هست که اون که آیا دین این که اینجا ما اطلاق لفظی قائل بشیم یا اطلاق مقامی قائل بشیم در تمامیت فرمایش مرحوم صاحب جواهر فرق هست یا فرق نیست؟ اگر اطلاق مقامی قائل بشیم، یعنی بگیم اینجور موارد اطلاق مقامی دارد، اطلاق مقامی دارد، آیا می توانیم به عرض کنم خدمت شما آیه شریفه تمسک بکنیم و کلام صاحب جواهر رو قبول نکنیم، یا نه اطلاق مقامی با اطلاق لفظی فرق داره؟ به نظر میرسه که اگر ما اطلاق مقامی قائل بشیم کلام صاحب جواهر تمامه و اون چیزی که کلام صاحب جواهر رد میکنه اطلاق لفظیه، و از اون روایت هم اطلاق لفظی است، روایتی که تمسک به آیات قرآنی میکنن اطلاق لفظی استفاده نمیشه و نقض مرحوم آقای خونساری و اعتراض ایشون به صاحب جواهر به نظر وارد نمیاد. توضیح و ذالک اینی که ببینید حرف صاحب جواهر اینه که خب یه سری روایاتی داریم، ادله‌ای داریم که میگه که تمام العله برای عده دخوله، اگر دخول شده باشد عده وجود دارد، دخول نشده باشد عده وجود ندارد. و فرض اینه که اون ادله که العده من الماء رو ما نپذیرفتیم، سبب این مستقله این رو نپذیرفتیم، بر این فرض داره صاحب جواهر، خود مرحوم صاحب جواهر مبناش این نیست، ولی ایشون میگه اگر ما ادله ای که العده من الماء هست نپذیریم، شما دیگه نمیتوانید به اولات الاحمال تمسک کنید. در اینجا دیگه زمینه اطلاق مقامی نیست. خب ادله ای که گفته اگر دخول شده باشد عده دارد، دخول نشده باشد عده ندارد، او که مسئله رو تموم میکنه، دیگه لازم نیست باید در خصوص اولات الاحمال ذکر شده باشه که اولات الاحمال چه صورتی عده دارند یا عده ندارند. همون حکم کلی که مدخوله عده دارد و مد غیر مدخوله عده ندارد همین کافیه. خود آیه شریفه که فما لکم من عده تعتدونها، خود همین آیه شریفه کافی هست برای تمام کردن مطلب. دیگه نیازی نیست که یه روایتی در خصوص اولات الاحمال وارد بشه، نه، حکم کلی این هست که مدخوله عده دارد غیر مدخوله عده ندارد. اما حالا عدهش به چه شکلیه؟ در مورد کسی که مثلا اولات الاحمال هست عدهش به یک شکلی هست، در مورد ذوات الاغلا عدهش به یک شکلی هست، در مورد غیر ذوات الاغلا عدهش به یک شکل دیگه باشه. انواع اقسام عده ها فرق داره، عده ممکنه در یه جا به وضع حمل باشه، در یه جا به ثلاثت قروع باشه، در یه جا به ثلاثت اشهر باشه، تفاوت عده ها مهم نیست. اصل این که عده دارد یا عده ندارد ملاکش دخول و عدم دخول باشه. برای این دیگه نیازی نیست که اطلاق مقامی شکل میگیره، اطلاق مقامی در صورتی است که حکم مسئله استفاده نشه از ادله، در حالی که اینجا حکم مسئله از ادله استفاده میشه. اطلاق مقامی نسبت به این که اولات الاحمالی که غیر مدخول هستند اونها هم عده دارن شکل نمیگیره، بلکه اطلاق ادله‌ای که میگه غیر مدخوله عده ندارد چه شامل اولات الاحمال هم میشود اقتضا میکند که عده نداشته باشه. بنابراین به نظر میرسه فرمایش صاحب جواهر تمام باشه. اینجا یه نکته ای رو ضمیمه بکنم، اون اینه که در اصل اون اشکالی که حاج آقا مطرح میفرمودن که در آیات قرآنی نیاز به عرض کنم چطور شده در آیات قرآنی تمسک شده در حالی که متکلم در مقام بیان نبوده است و اطلاق لفظی رو قبول ندارن، به نظر میرسه که در بعضی موارد اطلاق لفظی وجود داره و این که اطلاق لفظی وجود نداشتنش در همه موارد اطلاق، حالا این رو من تکمیل بعد اضافه ای داره بعد عرض میکنم. ببینید تو روایتی تمسک شده، روایت زیادی هست، تمسک شده به عرض کنم خدمت شما، عبدن مملوکن لا یقدر علا شیئن، بر این که عبد طلاقش صحیح نیست الا به اذن مولا، نکاحش صحیح نیست الا به اذن مولا، و این آیه تمسک شده. من حالا دو تا روایت شو بخونم بعد در مورد این توضیح بدم. در صحیح زراره هست ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قال المملوک لا یجوز طلاقه ولا نکاحه الا به اذن سیده. بعد سوال شده که فإن السید کان زوجه به ید من طلاق، اگر خود سید اینو ازدواج داده بعد از ازدواج دادن حالا به ید من طلاق، قال به ید سید، یه بحث اینه که در اصل نکاحش اختیار دست کیه؟ میگه اختیار دست سیده. خب حالا سید نکاح انجام داد، حالا طلاقش چیه؟ امام میفرماید به ید سید. بعد در ادامهش داره ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، الشیء و الطلاق، طلاق هم شیء هست دیگه. این یه روایت، روایت زیادی داره، من دو تاشو اینجا یادداشت کردم. روایت دیگه ای که هست شبیه همین تو روایت شعیب ابن یعقوب عقرقوفی هم هست، آدرس این تهذیب جلد 7 صفحه 347 حدیث 1419 روایت 5. روایت دومی که میخوام بخونم صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله هست، ان الله تعالی یقول عبدا مملوکا لا یقدر على شیء فلیس للعبد شیء من الامر. عبد نتیجه این کلام خداوند این هست که عبد هیچ چیزی، لیس للعبد شیء من الامر. خب این آیه شریفه آیا چطور به این آیه تمسک میشه در حالی که این آیه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، در مقام بیان این جهت که نیست، یه ضرب الله مثلا در ذکر در ذیل داره مثل میزنه، چجوری به این تمسک شده؟ پاسخ مطلب این هست که اصل نمیدونم، این رو تو همین جلسه توضیح دادم که اصل این که اطلاق برای این هست که قضیه مهمله رو تبدیل کنیم به قضیه عامه. در اصل مقدمات حکمت در برای چیه؟ مقدمات حکمت در جایی هست که ما مثلا میگیم العالمو چیز الانسان حیوانون، عرض کنم خدمت شما الانسان واجب الاکرام، الانسان واجب الاکرام، جایی که بعضی از افراد انسان واجب الاکرام باشند، بعضی از افراد انسان واجب الاکرام باشند، این جمله رو میشه به کار برد، به دلیل اینکه قضیه حملیه اون چیزی که وضعاً برش وضع شده برای قضیه مهمل است، قضیه مهمل است. جایی که بعضی از افراد انسان اگر واجب الاکرام باشند، الانسان واجب الاکرام رو میشه به کار برد، اون چیزی که باعث میشه این قضیه رو تبدیل کنه به قضیه کلیه سور قضیه است، اگه گفتیم کل انسانن واجب الاکرام، کل انسانن واجب الاکرام، خب این کل باعث می شود که این قضیه که مهمله هست تبدیل بشه به قضیه کلیه. ولی اگر سور نداشته باشه الانسان واجب الاکرام، قضیه مهمله در قوه جزئی است، هم با این سازگار هست که جزئی باشه هم با این سازگار هست که کلی باشه. اگر بخواد کلیت پیدا کنه نیاز به مقدمات حکمت داره، به خصوص شرط اصلی مقدمات حکمت که در مقام بیان بودن، که عرض کردیم در مقام بیان بودن یعنی در مقام بیان سور قضیه باشه. اگر متکلم در مقام بیان سور قضیه باشه خود همین باعث میشه که این قضیه مهمله تبدیل به قضیه کلیه بشه، یعنی همون مفادی که کل وضعاً برش دلالت میکنه در مقام بیان بودن متکلم، همون رو با قرینه حکمت به او دال هست. قرینه حکمت در واقع دال بر کلیت قضیه است در مواردی که متکلم در مقام بیان باشه. خب این اصل مقدمات حکمت. حالا فلاف صحبت نکن، صحبت سر این هست که آیا در جایی که این حرفا در قضیه مثبته اما در قضیه منفی، مثلا لا یقدر علی شیء، دیگه نیاز به مقدمات حکمت نداره، چون طبیعت نفی طبیعت به نفی جمعی افرادشه، اثبات طبیعت به اینه که فی الجمله طبیعت وجود داشته باشه کافیه، نفی طبیعت به نفی جمعی افراده. یک فرد از افراد طبیعت هم وجود داشته باشه اون طبیعت منتفی نیست. البته اینکه مراد از اون طبیعت چیه اون رو یه بحث دیگه است، این رو توجه بفرمایید. لا یقدر علی شیء اینی که تو این روایت هست، مراد از لا یقدر علی شیء امور تکوینیه نیست. خب بالاخره عبد فرق نداره با حر، اون میتونه بخوره بیاشه، به خوردن تکوینی، قدرت تکوینی که مراد نیست. لا یقدر علی شیء مراد از شیء امور تشریعیه است. لا یقدر علی شیء یعنی نسبت به امورش تشریعیه قدرت نداره. اگر نسبت به بعضی از امور تشریعیه قدرت داشته باشه نه لا یقدر علی شیء نیست، نه نسبت به اون امر تشریعیه قدرت داره. اینکه لایق، اینکه امام علیه السلام میگه الشیعت لا یجوز و فلیس للعبد شیء من الامر، مراد از امر یعنی امور تکوینی نه امور تشریعیه. اینجا قضیه منفی خودش به منزله عامه، خودش به منزله عامه این عمومات. البته حاج آقا یه بیانی در عمومات هم دارن، ایشون میگن در عمومات هم در بعضی موارد نمیشه تمسک کرد. بحث من این هست که عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این به منزله عامه، کنن میگه به هیچ چیزی قدرت ندارد لا یقدر علی شیء، این به منزله یک عمومی هست که یعنی هیچ چیزی رو بهش قدرت نداره. البته عرض کردم حاجه‌ها در بحث عمومات هم میگن عمومات باید در مقام بیان مستثنیات باشه که بشه به عام در موارد نادر تمسک کرد، در موارد شایع میشه به عام تمسک کرد، ولی تمسک به عام در موارد نادر در موارد چیز نیازمنده به این است که متکلم در مقام بیان استثناءات و تبصره ها باشه. اون حالا یه بحث دیگه است که بنابراین عرض من این هست که عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این عبارت معناش این هست که به معنایی که یعنی هیچ یک از امور تشریعی عبد در اختیار خودش نیست. خب ازدواج، نکاح، طلاق، اینا امورهای واضحه هستن، نکاح و طلاق و معاملات و امثال اینها، اینجور نیست که اما امور نادری باشن که نشه به این اطلاعات رو مبنای حاجاهام که در اینجور موارد میفرمایند که در امور نادره به عموم نمیشه تمسک کرد. اینه که به نظر میرسه این روایت ضرب الله مثلا عبدن مملوک الله یقدر علی شیء، نه این آیه شریفه اطلاق نیست، عمومه و اینجا عموم هم میشه بهش تمسک کرد، ولو چون در مورد عموم در مقام بیان بودن به اون معنا معتبر نیست که نشه به این روایت تمسک کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. فردا انشالله جلسه آخر قبل از تعطیلات،
چون نفی طبیعت کرده میفرمایید قضیه منفی در مقام،
بله دیگه، نفی طبیعت به نفی جمعی افراده، اثبات طبیعت به اثبات بالجمله است، بنابراین اگه بخوایم عمومیت بدیم نیاز به مقدمات
کنیم. اگه نخواد نفی طبیعت کنه بعضی از
نمیشه شی داله بر طبیعته،
شی مشه با عبده، مشکلی
که
اسمشان هر
عبدی اینطوریه، البته شیعی نکرده در حیز نفی نه عرض کنم، اینجا عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء نمیخواد یک مورد خاصی رو بگه، میخواد اون اینا توضیح بر عبده، عبد نه نه این دار حالا اینو من بعد فردا اینو توضیح میدم.
بعد اون رو اگه مثلا نام در